أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل به فضل خدای متعال به خاتمه رسیدیم، در پایان اصالت الاحتیاط و خاتمه در شرایط جریان اصول عملیه بود. در اینجا ابتدا نسبت به اصالت الاحتیاط مطالبی از مرحوم آیت الله خویی اشاره شد، بعد وارد اصالت البراءه شدیم از بیان شهید صدر. من نگاه میکردم دیدم مرحوم محقق نائینی در بحث اصالت الاحتیاط چند نکته بسیار جالب رو فرمودن. منتقل اصول هم اون نکات ایشون رو به تمامها نقل کرده و حیف دیدم که بدون تعرض این نکات از این بحث رد بشیم. بنابراین با اعتذار، ولو وارد براءت شده بودیم اما فعلا ادامش نمیدیم. این نکات مرحوم محقق نائینی در اصالت الاحتیاط رو اشاره میکنیم، بعد انشالله مجدد برمیگردیم براءت. البته براءت رو دیروز از کلام شهید صدر خیلی متعرض نشدیم، اولش بودیم، ولی در این حال همون مقداری هم که متعرض شدیم فعلا ازش نصفه الوجه. خب، مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 264 وارد بحث خاتمه میشن و میفرماین فی بیان ما یعتبر و فی الاخذ بالبراءت والاحتیاط والبحث عن ذلك يقع في مقامين، المقام الاول فيما يعتبر في العمل بالاحتياط. یعنی ایشون مقام اول بحثشون رو در اونچه که معتبره در عمل به احتیاط قرار میدن. ایشان همین بحث ایشان رو منتقل اصول جلد 5 صفحه 317 به بعد متعرض می شوند. البته منتقل اصول اول می فرماید مرحوم صاحب کفایه تبعاً لمن تقدمه و تبعه من تأخر عنه، فرموده که اصلا لا یعتبر فی حسن الاحتیاط شیئون بل هو حسن علی کل حال، بلا تفاوت بین الموارد ولا استثناء. احتیاط حسن علی کل حال، یک قاعده عامه. بله، اگر احتیاط مستلزم اختلال نظام شد دیگه حسن نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند شاید از همین مورد احتیاط مخل به نظام احتیاط در باب طهارت و نجاست باشه. چرا؟ چون علم جزمی به طهارت در مأکولات و ملبوسات و امثال اینها نادرن حاصل میشه. اگه ما بخوایم اینقدر احتیاط کنیم تا علم جزمی پیدا کنیم، خب واقعا سر از اختلال نظام پیش میاد. مرحوم صاحب منتقا میفرماید بله، در احتیاط در عبادات، در فرض تمکن از علم یه مناقشه ای شده، اما از حیث صغروی نه از حیث کبروی. یعنی چی از حیث صغروی؟ یعنی اصلا اون احتیاط تلقی می شود یا نه، و الا از حیث کبروی هر جا احتیاط صادق باشه ولو جایی که تمکن از علم هم بگید داره، به نظر مای صاحب و منتقا احتیاط حسنه. پس مناقشه صغروی چیه؟ یه که بعضی از جاها اصلا عنوان احتیاط صادق نیست. خب ایشون میفرماین ما چون در اواخر بحث قط مفصلا متعرض این حرفا شدیم فلا نعید الکلام. ما همونجا به مناسبت در بحث امتثال اجمالی و فلان و اینها مفصل ای بحث ها رو متعرض شدیم الحمدلله. خب راحت باشید. سپس ایشون هم وارد بحث محقق ناینی میشن که من عرض کردم محقق ناینی تحقیقای خوبی دارن و ما عرض میکنیم. مرحوم محقق ناینی میفرمایند در بحث عبادات شبهه قصد وجه رو شما چک می کنید. خب شما می خواهید عبادت به جا بیارید، بحث این که قصد وجه در عبادات لازمه این رو چه کارش می خواهید بکنید؟ بعد ایشون میفرماید اگر عبادت رو احتیاطاً به جا میارید قصد وجه که رعایت نمیشه، که ایرو دیروزم به مناسبتی در کلام مرحوم آیت الله خوبی توضیحشو دادم. خب لذا چون در قصد وجه اخلال لازم میاد، قصد وجه یعنی چی؟ یعنی این که من اینو متوجهن الالله تقربا الالله به عنوان انه مأمور به دارم انجام میدم، یک عملی است که خدای متعال واجب کرده بر من مثلا و میخوام انجام بدم، خب چی از کجا میدونی که این عملی که داری انجام میدی همونیه که خدا از تو خواسته؟ بله بله بله،
چون مأمور به مستحب میشه دیگه.
نه مأمور به به معنای الزامی منظوره. خب اینجا چون نمیدونه پس بنابراین در قصد وجهش اخلال ایجاد میشه. یا حالا مثلا نماز جمعه و ظهر، الان نماز جمعه رو میخونی که بعدم نماز ظهر رو میخونی از باب احتیاط، از کجا میدونی که این نماز جمعه ای که داری میخونی واجبه؟ از کجا میدونی این نماز ظهری که داری میخونی واجبه؟ چون قصد وجه از تو متمشی نمیشه، ایشان میفرماین که پس ممکنه بگیم که اشکال دارد، لذا باید فحص کنه تا برسه به این که واجب ماهو، مثلا حالا وجوب رو دارم میگم، خب واجب ماهو، بنابراین دیگه قصد وجهش هم مشکلی پیدا بگید نمی کنن، میفهمه واجب مستحبه و الی آخر. خب یا اصلا یک جای شک داره در اصل وجوب یک عملی، حالا من مثال رو زدم جایی که اصل وجوب محرزه، شبهه موضوعی از قبله، گاهی اصل تکلیف محرزه اما نمیدونه وجوب به این تعلق گرفته یا به اون تعلق گرفته، جمعه و ظهر، گاهی هم نه از اساس شبهه حکمیه است به این معنا که نمیدونه آیا وجوب داره اینجا یا استحبابه. خب الان اگر احتیاط کنه میگه بالاخره چه واجب باشه چه مستحب من میخونمش، خب به نیت انه الواجب او المستحب نمیدونه. پس اینجا جای چیه؟ جای احتیاط نیست. این شبهه‌ایه که محقق نائینی بیان میکنه. خود محقق نائینی از این شبهه پاسخ میدن. پاسخ اولشون اینه که کی گفته اصلا قصد وجه در عبادت معتبره، که قبلا هم گفتیم. خب بلکه صرف علم به وجود امر لازمه و الا عمل میشه چی؟ تشریعی، چون عبادته دیگه. البته باز همونجا رو هم بنده عرض میکنم که همونجا این باز رجاءن اگه انجام بده اشکال نداره، ولی به عنوان انه المأمور به ندیگه. حالا ایشون اینجوری تعبیر کردن، میگن صرف وجود امر کافیه. خب وقتی که امر بود دیگه قصد وجه که واجبه یا مستحب دخالتی نداره. چرا؟ چون ما از ادله اعتبار عبادات، ادله‌ای که آمده این عبادات رو بر ذمه ما معتبر کرده و لازم کرده، چیزی بیشتر از لزوم قصد امتثال امر برداشت نمی کنیم. حد اکثر قصد امتثال امره. حالا سواء کان الامر ایجابی ام ندبی، یا در این جهتش فرقی نمی کنه که. خب
یعنی خب الان مثلا یک عمل واجب باشه، طرف اگه به قصد امتثال امر استحبابی انجامش
نه دیگه، عمدن برعکسش نه،
چون همین پس همین مقدار نمیگه قصد وجه معتبره.
نه نه، خب اونایی که میگن قصد وجه یعنی تصریح کنه که واجبه یا مستحبه، اونم پر واضحه در جاییه که خلافش رو ندونسته دیگه، اون که دیگه محرزه. یعنی اگر میدونه مستحبه به عنوان انه الواجب به جا بیاره، نه و بالعکس. خب جواب دومی که محقق نائینی دادن به این شبهه، ایشون میفرماین که اتفاقا ما نه تنها گفتیم قصد وجد دخالت در تحقق اطاعت و امتثال نداره، بلکه به یعنی این حکم عقل بود دیگه، عقل بررسی میکنه میبینه من بنده مطیعم ولو قصد وجه بگید نداشته باشم. من همینقدر شنیدم پدرم گفته بودن سیب برو بخر، من نمیدونم واقعا واجب بوده برای خونه سیب بخرم، کسی بیمار بوده که لازم بوده سیب بخرم، یا نه کسی بیمار نبوده ولی خب سیب خوردن چیز خوبیه، انار خوردن شب جمعه یا صبح جمعه مستحبه، پدرم به خاطر این گفتن برو انار بخر، یا نه یک کسی کمبود خون داره مثلا چو میگم نیاز به انار داشته حتما، و من همین که برم بخرم بدون تحقیق که آیا هو المستحب او الواجب، از دیدگاه عقل و عقلا من عبد ممتثل و فرزند ممتثل حساب میشم. این حرف اول بود. حرف دوم محقق نائینی، ایشون میگن ما تو اخباری که دم دستمون هست هرچی نگاه میکنیم میبینیم نخیر، اصلا بیشتر از این چیزی معتبر نیست. یه حرف ها رو ایشون از صفحه 266 به بعد میگن تحت عنوان ازاحت و شبهتن. خب اینم حرف دوم. بعد ایشون یه جمله ای میگن، میگن بابا قصد، اینو دقت کنید نکته قشنگیه، ایشون میگن قصد وجه از مطالبی است که اگر چون با توجه به این که از امور عامه البلواس، لذا در امور عامه البلوا وقتی اکثر مردمم غافل از دخالتش هستند، اگر دخالت داشته باشه در عبادت علی الشارع ان یبینه. پس چی شد؟ یک، قصد اج از امور عامه البلواس، دو، این امر عامه البلوا یا قصد وجه و نوع مردم ازش غافلن، سه، اگر لازم بود حتما علی الشارع این که بیانش کنه، چهار، و هرچی تو اخبار میگردیم هیچ رد پایی از لزوم قصد وجه و اعتبارش در هنگام عمل برای صحت عمل دیده نمی شود، پنج، پس نتیجه میگیریم که قصد وجه در عبادات معتبر نیست. این حرف دوم مرحوم نائینی. سه، ایشان میفرمایند به فرض هم که ما یقین به عدم اعتبار قصد وجه نداشته باشیم، از وقتی با دو دلیل گفتیم قطع داریم که قصد وجه معتبر نیست، حرف سوم اینه به فرضم که ما یقین نداشته باشیم، ایشون میفرماین خب شک میکنیم، شک کردیم اینجا اصالت البراءه رو جاری میکنیم. چرا اصالت البراءه رو جاری میکنیم؟ چون قصد وجه در متعل، اینجا شده دقت کنید، چون قصد وجه در متعلق امر قابل اخذ بود، قصد امتثال امر در بحث اوامر و این ها در بحث تعبدی و توسلی خونده ایم که مرحوم آقای آخون اگر یادتون باشه عبارتشون ای بود ما لا یکاد و یتعطا الا من قبل الامر کیف یمکن ان یؤخذ فی متعلق الامر. یعنی چی؟ یعنی این که قصد امتثال امر، قصد امتثال امر متفرع بر وجود امره، اول باید امری باشه که من قصد کنم امتثال اون امر رو. خب باز خود امر اول باید متعلقی باشه که به اون متعلق من تمام جهاتش لحاظ بشه متعلق، بعد بهش امر تعلق بگیره. پس رتبه متعلق قبل از امره، رتبه امر قبل از قصد امتثال امره. پس رتبه بگید متعلق میشه دو رتبه مقدمه بر قصد امتثال، درسته؟ حالا مرحوم آقای آخون میفرمودن قصد امتثالی که دو رتبه بعد از رتبه متعلقه، چطور میشه در خود متعلق شارع او رو اخذ کنه سپس بهش امر کنه؟ آیون اگر یادتون باشه که حتما هست به حیث و بیز افتاده بودن، هر کدوم از راه‌های یکی از راه تعدد امر قصد امتثال امر رو لحاظ کرد و درست کرد، بعضی ها از راه حکم عقل صرف درستش کردن، مرحوم محقق مرحوم نائینی از راه تعدد نتیجت و تقیید درستش کردن. اینجا هم همینو میگن مرحوم نائینی، ایشون میفرماین که اگرم بگیم شک داریم که آیا قصد وجه معتبره یا نه و بگیم به فرض یقین پیدا نکردیم به این که معتبر نیست، اصالت البراءه رو جاری میکنیم از اعتبارش و از وجوبش. چرا؟ چون آخه قصد وجه که در متعلق امر قابل اخذ بود، یعنی شارع میتونست بگه که البته حالا به قولیشون به نحو نتیجه تقیید، یعنی شارع بالاخره به دست او بود که این رو معتبر کند، میگفت که آقا من امر میکنم که شما فلان کار رو انجام بدی، بعد میگفت راستی این کار رو علی جهت وجوبم انجام بدی. خب ایشون میگه شارع میتونست کار رو بکنه اما بگی نکرد، چون خب حالا اما اگر یادتون باشه مرحوم شیخ خلافشو میگفتن، مرحوم شیخ میگفتن اصلا قصد وجه رو شارع نمیتواند معتبر کند. چرا؟ چون مرحوم شیخ قصد وجه رو هم به بحث قصد از به این بحث که از قیودیه که در متعلق امر لحاظ میشود برمیگردوندن و به همون اعتباری که قصد امتثال امر رو مشکل دار میکردن لحاظش رو در متعلق در اینجا هم مشکل دار میکردن. لذا مرحوم شیخ میگفتن اگر قطع پیدا نکنیم به عدم اعتبار قصد وجه و نوبت به اصل برسه، به نظر ما اصالت الاحتیاط جاری میشود. ولی خب باز مرحوم شیخ هم راحت بودن چون ایشون میگفتن ما قطع داریم به این که اعتبار نداره. درست شد یا نه؟ پس تا اینجا ما چی گفتیم؟ یک، مرحوم محقق نائینی در ازاحت و شبهتن بحث قصد وجه رو مطرح کردن، ثابت کردن که قصد وجه قطعا معتبر نیست در صحت عبادت، و گفتن اگرم شک کردیم نوبت میرسد به اصالت البراءه، چون میتوانست شارع وجوب قصد وجه رو ولو با نتیجه التقیید بیان کنه و بیان نکرده، پس مجرای اصالت البراءته. مرحوم شیخ میگه نمیتوانست بیان کند اگرم میخواست. پس اینجا شما باید در مقام عمل، چون مربوط میشه به حیطه عمل نه تکلیف، حالا عرفایی داره اینجا مربوط به مقام عمل میشه و امتثال شما، نمیدونی آیا در مقام امتثال این رو هم باید بیاری تا عبد ممتثل بشی یا نه، مجرای اصالت الاحتیاطه. ولی هر دو در این جهت اجتماع دارن و نوع بزرگان که قصد وجه از اساس معتبر نیست. این تا اینجا. خب
نتیجه تبعید همون پاسخ شیخ انکاری نیستش
که
مرحوم شیخ فرما شارع نمیتونه، چون همون مشکلاتی که در قصد امتثال به وجود میامد به وجود میامد. مرحوم ناینی میفرماد با نتیجه تبعید درست در همون امر اولی
با امر دوم میتونست
دو...
خب شیخ اینه دیگه قائل نمیشه،
یعنی خب این اصلا تو ذهن مبارکشون نبوده یا نه اشکال داره این قضیه؟
نه چیزی تصریحی استفاده نمیشه. میدونم چی میگید. خب این حرف اول. حرف دوم، بعد ممکنه یک کسی اشکال کنه آقا، بگه که اصلا عقل میگوید در حصول اطاعت بدون قصد وجه ما به مشکل برمیخوریم. عقل میاد بنابراین پس ما لااقلش احتمال دخالتش رو میدیم دیگه، احتمال دخالت قصد وجه رو. اینم ادعا. در مقام پاسخ مرحوم محقق نائینی میگن که عقل که در مقام، تعبیر قشنگی داره، اصلا عقل که وظیفش اعتبار شیئی در حسن طاعت و امتثال نیست، در حسن طاعت و امتثال وظیفه کیه؟ کار کیه؟ کار خود شارعه. شارعه که میاد میگه که آقا فلان چیزم معتبر است. بله، بعد از این که شارع همه ما یعتبر و فل امتثال رو بیان کرد، عقل میاد انطباق مأمورون به با معتیون به و عدم انطباقش رو لحاظ میکنه. اگر منطبق بود معتیون به با مأمورون به، میگه انت عبد الممتثل و الا فلا. پس مرحوم محقق نائینی اینجاشو اینجا میگه از ظرافتهای بحثه جواب میدن، میگن اصلا لیس با بیان منتقا، این عبارت خودشون هم هست و فرقی نمی کنه، لیس من وظیفت العقل اعتبار شیء فی حسن الطاعت والامتثال، بل هو وظیفت الشارع والمرجع عند الشک فی هو البراءت. پس دوباره از این اشکال هم ایشان چه کار کردن؟ جواب دادن. بنابراین ایشان می‌فرمایند، محقق نائینی در ادامه می‌گوید در حسن احتیاط عقلاً یه چیز معتبره، عدم التمکن من ازالت شبهه. خب این کار رو یک کمی مشکل می‌کنه. خب اگر در حسن عقلی احتیاط عدم تمکن از ازاله شبهه معتبر باشه، خب پس اگه من بتونم شبهه رو چکار کنم؟ ازاله کنم. خب این پس باید شبهه رو برطرف کنم دیگه، حرف قصد وجه فعلا تمام میشه. ولی یک قید اضافه ای میاره محقق نائینی، اینجا توضیح میخواد. توضیحش اینه که خیلی بحث قشنگ فنیه، من چون دیدم بحثش خیلی زیباست حیفم آمد متعرض نشم. ایشان میفرمایند عقلن مراتب امتثال 4 تاست. از دیدگاه عقل 4 رتبه برای امتثال داریم. پر واضحه. درجه اول امتثال، امتثال تفصیلی است. من بدونم که تفصیلا اون چه که وظیفه من بوده رو چه کار کردم، انجام دادم. این که پر واضحه. نماز ظهر بدونم بر من واجبه و نماز ظهر رو هم چه کار کنم، به جا بیارم. طبعا رتبه دوم از دیدگاه عقل در مقام امتثال، امتثال چیه؟ اجمالیه. امتثال اجمالی یعنی چی؟ یعنی بدونم یا ظهر، یعنی یا ظهر یا جمعه واجبه، یکیشو بالاخره، معذرت میخوام، هر دوشو بالاخره بخونم. درسته امتثال کردم، ولی امتثال اجمالی شبیه علم اجمالیه به تکلیف، اینم امتثال اجمالی تکلیفه. اینم قسم چندم، قسم دوم. قسم سوم ایشان میفرماین، حالا جامعه بین این دوتا این بود که این امتثال ها امتثال چی بودن؟ قطعی بودن، یکیشون تفسیری بود یکیشون اجمالی. طبعا قسم سوم میشه امتثال ظنی، قسم چهارم هم میشه امتثال احتمالی. عرض میکنم جان، امتثال ظنی مثل این که من مظنون برام اینه که به اصطلاح این یکی این مکلفون به منه،
اون بالاخره احتمالاً انجامش داده دیگه.
کدوم یکی؟
همین ولو مظنون باشه، شما دیگه قطعاً علم ندارید که امتثال کردید امر مولا رو،
لذا میگیم ظنیه. ها با چهارمی میگی احتمالی، منظور درجه نازل ترشه.
بالاخره توی این دو تا قسم اخیر شما علم به امتثال پیدا نمیکنید.
بله دیگه، ولی درجه ها چون پایین تر و پایین بالاست دیگه،
یکیش مثلا 70% یکیش.
بله دیگه. خب ایشان میفرماین و انتقال از هر مرتبه به مرتبه بعدی جائز نیست، مگر این که رعایت مرتبه قبل برای انسان متعذر باشه. این مقدمه. بعد سوال، چرا اون مرتبه اولا بر بقیه مقدمه؟ مرحوم محقق نانی براش علت آوردن. مرتبه اولا امتثال تفصیلی بود. ایشان می‌فرمایند اون چی که در عبادت معتبر قصد اطاعت. مولا قصد اطاعت رو در عبادت معتبر کرده. قصد اطاعت یعنی چی؟ یعنی این که اراده عبد تابع اراده مولا باشد. عبد ببینه مولا ازش چی رو خواسته، این هم اطاعت کنه. به تعبیر دیگر انبعاث عبد تابع و نحو بعث مولا باشه. چون مولا از من خواسته، من دارم انجام میدم. خب این باید پس بدونه که مولا امری کرده. و الا به قول ایشان این به آسه از امر احتمالی، این حقیقتاً این به آس شمرده نمی شود، چون بعثی احراز نشده. این به آس زمانیه که آدم احراز کرده باشه، بعثی میگه یا علی بسم الله اقدام میکنم. اما اگر اصل امرم امر احتمالیه، و پس بعد بعث کردن این به آس کردن از امر احتمالی که انبعاث حقیقی تلقی نمی شود. بله بله قبول داریم انبعاث از امر احتمالی هم یک مرتبه ای از اطاعت هست، اما ایشون می فرمایم که حسن نیست الا عند عدم تمکن من الانبعاث الاحرازی الوجدانی حقیقی. این دلیل برای این که رتبه اولا چرا مقدم است. بله
همین الان استاد اگه یک احتمال بده که مولاش موالی عرفی یک همچین خواسته ازش داره، تا یک عبدی که مطمئن باشه مولاش همچین خواسته ازش داره که این احتمالی بره انجام بده، چون احتمال میده که مولاش همچین خواسته ازش داره، کدوم یکی در نزد عرف مقدم تره؟ کدوم یکی رو میگن این براخره رتبه بهتری پیدا میکنه؟ من میگم ولو این که احتمال میداده این بعثی هست منبعث شده. این که بیشتر دلالت میکنه برای یعنی رتبه اینو که شما میفرمایید تفسیری مقدمه، تفسیری علم چون داشته که مولای بعثی فرستاده یک حکم فرستاده باید بره انتصار کنه، ولی این احتمال میده این که دلالت میکنه.
گرفتم چی میگید؟ نگاه کنید، اولا شما فرض رو جایی میگذارید که اصل وجوب احراز شده، نمیدونه اینه یا اونه مثلا، درسته؟ من همینجا میگم اگه 10 تا کار دیگه هم سر عبد ریخته باشه، عبد بیاده همین کار رو که میتونه 2 کلمه بره سوال کنه نره، بپردازه به وجوه مختلف این کار، 100 تا وظیفه دیگه هم داره، همینجا اوغلا او رو مذمتش نمی کنن؟ چرا دیگه؟ اولا ما که فقط مکلف به یک عمل که نیستیم، به اضافه این که ما وقتی که نگاه میکنیم مخصوصا به قول بعضیا وقتی با 1 کلمه میتونه بره سوال کنه، اصلا این لعبه به امر مولا نیست. مولا میگه به طرف قبله نماز بخون، خب میتونه بگه مولا جان قبله کدوم طرف؟ میگه این طرف. بعد ای هی اینجوری بخونه، هی اونجوری بخونه، هی اینجوری بخونه. بنده که عرض میکنم اگر بتونه با مقداری تحقیق برسه به واقع، عرض بنده اینه که واقعا از دیدگاه عقل لازمه و الا لعب به امر مولا لازم میاد. مثل این که مثلا فرض کنید شما همینجا نگاه کنید، الان توی یک خونه هستید، وارد خونه یکی از بستگان میشید، میتونید هم ازش بپرسید قبله کدوم طرفه، ولی نه قبله نما دارید نه هیچی و واقعا هم عقلتون نمیرسه و شما مثلا وایسید 4 طرف نماز بخونید، اتفاقا مخصوصا اگه اولینش هم درست پشت به قبله باشه، همه به این آدم نمیخندن او قلع عالم که مردی حساب خوب 1 کلمه سوال می‌کردی، یعنی چی کارا پشت به قبله وای میستی، ایبری وای میستی، اوبری وای میستی، طرف میگه نه من خیلی عبد ممتصلم. اونی که جناب عالی میفرمایید در فرضیه که واقعا قابل احراز نباشه یا مشقت و حرج و امثال اینها پیش بیاد، اما اگر با 1 کلمه میتونه سوال کنه، حقیر ارزم اینه که از دیدگاه عرف و غلا این عبد ممتثل انگاشته نمیشه. یعنی اولا چون تزاهم گاهی پیدا میکنه با وظائف دیگه این نحوه از احتیاطات، ثانیا تزاهم هم پیدا نکنه فی حد ذاته کار پسندیده ای نیست. به نظرم میاد اینجوریه، مثلا فرض کنید بابای آدم نشسته میگه 1 لیوان بده، آدم بره 1 لیوان آب بریزه، 1 لیوان چی بریزه، 1 لیوان شیر خرما بریزه، 1 لیوان نمیدونم آب هویج بریزه، 1 لیوان 1 لیوان 50 لیوان بیاره بذاره جلوی بابا. بابا میگه این کارو چی؟ 50 تا لیوان کثیف کردی، همه شلوغ قلوقی کردی، 10 دقیقه ما رو معطل نگه داشتی، من اون لیوان آب رو میخواستم اول، اینم هی رفته مخزن اگه بره اول، چون نمیدونه دیگه این جهات مختلف و کار، میگه بابا ما لیوان آب میوردی تمومش میکردی میرفتی رد کارش دیگه. خب برگردیم به ما نحنفی. اینجا پس مرحوم محقق نائینی میگن به نظر ما، بر میگردیم ایشان میفرماین که به نظر ما حسن عقلی احتیاط، از او بحث قصد وجه خارج شدیم، یه شرط دیگه، حسن عقلی احتیاط متوقف بود بر این که امکان ازاله شبهه براش نباشد. چرا؟ شروع کردن توضیح دادن، گفتن چون مراتب امتثال از دیدگاه عقل 4 تاست، هر کدوم بر دیگری مقدم است، صرف تقدمش رو هم گفتن. بعد یه حرف جالب دیگه میزنن محقق نائینی، اینجا میگن که حالا اگر آمدیم و شک کردیم که آیا بالاخره چه باید کرد، ایشان میفرماین که مرجع اینجا اصالت الاشتغاله، و حالی که در شک در اعتبار و عدم اعتبار و قصد وجه، من محقق نائینی گفتم مرجع اصالت البراءت خلافاً لمرحوم شیخ، اما اینجا میگم مرجع اصالت الاشتغاله، اصالت الاحتیاطه. چرا؟ ایشون میگن چون هم دائره بین تعیین و تخییره. درست شد یا نه؟ دایره بین تعیین است و تخییر. تعیین چی؟ تعیین اون مرتبه اولا، یا تخییر بین مرتبه اولا و مرتبه بعد. از مرتبه اولا بگذارید، تعیین مرتبه ثانیه یا بعدی، یا تعیین یا تأخیر. سه، تعیین بین او یا تأخیر با مرتبه رابعه. دائم در آن امر بین تعیین، چون یقینا اگه این مرتبه بعدی درست باشه مرتبه قبلی هم که حتما درسته، درست شد، پس همیشه دوران ام بین تعیین و تأخیر میشه. در دوران ام بین تعیین و تأخیرم که ما سر جاش خوندیم که بگید اصل مقتضی تعیینه، اصل احتیاط. خب ایشون میفرماین که و اینجا همش نکته است فرمایشات مرحوم ناینی، چون میگن در ضمن در اینجا هم بین امتثال تفسیری یا امتثال احتمالی که جامعه وجود نداره که بعد بگیم که آقا این سر از شک بین اقل و اکثر در میاره. نه، به نظر ما اینجا میشه شک بین متباینین، و در شک متباینین یعنی واضحه دیگه، اون یا این، امتثال احتمالی یا امتثال تفصیلی، و در شک بین متباینین مجرای اصاله بگید احتیاطه. خب پس قصد وجه تموم شد، آمدیم این بحث. در این بحث محقق ناینی گفتن که تا وقتی که امتثال تفصیلی امکان دارد نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد، امتثال اجمالی امکان دارد نوبت به ظنی نمیرسد، ظنی امکان دارد احتمالی مادون ظنی منظور نوبت بهش نمیرسد. این معلوم، دلیلش هم گفتن. اگر اصل هم جاری بشه باز اصل مجرای اصالت الاحتیاطه. احتیاط یعنی چی؟ یعنی باید حتما اون رتبه اولیتر و قبلتر رو رعایت کنی. چرا؟ چون سر از دوران ام بین تعیین و تأخیر در میاره. چرا سر از دوران ام بین تعیین و تأخیر در میاره؟ چون جامعی بین اینها نیست، اقل و اکثر نیستن که براعتی بشیم، بلکه چی میشه؟ متباینه. تا اینجا معلوم خلاصه همه ی حرفا. در ادامه مرحوم ناینی میگن، میگن خب حالا که امتثال تفصیلی متقدم بر امتثال اجمالی است و امتثال احتیاطی و همه دیگه، ایشون میگن خب بنابراین اگر احتیاط متوقف بر تکرار باشه، خب یک، دو، در همون جایی که احتیاط مثل نماز ظهر و جمعه، همون جایی که احتیاط متوقف بر تکراره، این بنده خدا اگر حجت شرعیه معتبره داشت که واجب کدام یک از دو محتمله؟ به نظر محقق ناینی میگن احتیاط چیه؟ اینه که اول کدوم یکی رو بیاره؟ اون یکی که حجت معتبره برش قائم شده. خیلی ناراحته میخواد احتیاط کنه، اشکال نداره بعدن اون یکی دیگرم بیاره، ولی اول کدوم یک رو اقدام کنه؟ ایشون میگن اول اونی که حجت معتبره برش قائم شده. ولا یجوز العکس. مثلا میگم شک داریم در عصر غیبت نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، ما یک روایت موثقه ای پیدا کردیم که نماز جمعه واجب است یا ظهر فرقی نمیکنه، هر کدومش، مثلا نماز جمعه واجب است، یه روایت موثقه پیدا کردیم. خب ایشون میگن اول باید نماز جمعه رو بخونی، احتیاط هم که میخوای بکنی بعدن برو نماز ظهر رو بخون. چرا؟ ایشون میفرماین که به خاطر اینکه تمس گفتیم دیگه، وقتی تمکن داره از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال احتمالی، احتمالی که میگیم احتمالی هر ستای بعدیا میشن امتثال احتمالی دیگه، البته امتثال اجمالی لحظه نهایی اسمشو اجمالی میگذاریم اما در لحظه انجام اسمش امتثال احتمالی دیگه. ایشان میفرماین که ما قبلا ضابطه رو دادیم، با تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال احتمالی نمیرسه. خب الان شما دلیل موثق وارد شده که نماز جمعه واجبه و بعد در اون لحظه اگر اول نماز ظهر رو بخونی، این امتثالت امتثال چیه؟ احتمالیه. خب بگید آقا وقتی هم که دارم نماز جمعه رو میخونم بازم احتمالیه. نه، درسته احتمال نسبت به عالم واقع هست، اما بالاخره بر پاش چی قائم شده؟ حجت معتبره و بر اساس حجت معتبره شما میتونید در پیشگاه عقل و عقلا بگی انا فی حال الامتثال. اینجا اشتباه نکنید. چرا یه حرفو زدم؟ فکر نگید که آقا ای که یقین نداره که همینم واجبه، چون حجت معتبره داره. حجت معتبره که همیشه عقل قطع نیست، که ظن معتبرم هست. نه، منظور ما همینه. یعنی اون میتونه بگه من قطعا قسم به حضرت عباس الان دارم امتثال میکنم، اما اگر او یکی رو بیاره شاید نه اصلا امری نبوده بهش که بخواد ممتثل باشد. لذا نکته جالب اینه که این قید خیلی قید مهمیه ها. مرحوم محقق نائینی میگن اصلا تا وقتی میتواند امتثال تفصیلی کند، امتثال غیر تفصیلی که ما اسمشو میگذاریم امتثال احتمالی، حسن نیست عقلا. لذا در همین مثال قبله هم، و من اگه میتونم یه تحقیقی بکنم، یه سوالی کنم، قبر سوال کن دیگه، امتثال تفصیلی کن، نماز ظهر و جمعه و الخ. خب
فقط
حسنشه
یا نه
جایز کلن اصلا نه دیگه، اصلا حسن نیست دیگه،
حسن نیست. خب یعنی جایز هم نیست دیگه.
بله دیگه. خب وقتی از اساس حسن نباشه، بعد سر از چی در میاره؟ تشریع و اینها در میاره. در ادامه وقت داریم؟ 9:54. در ادامه محقق نائینی یه دلیل دیگه ایم بر این مدعاشون میارن. کدوم مدعا؟ اینه که عرض کردیم امتثال تفصیلی مقدم است و الی آخر، و اگر تمکن داشته باشه دیگه اینجا از دیدگاه عقل احتیاط حسن نیست. حالا چرا؟ چرا؟ اگر اول بره اون یکی رو انجام بده که حجت معتبره داره، بله او اشکالی نداره. خب در ادامه میگن، ایشون میگن آقا معدای دلیل اعتبار اماره، این رو 100 بار شنیدیم، معدای دلیلی که اون دلیل آمده اماره رو معتبر کرده، اماره خبر واحده، یه دلیلی آمده اماره رو معتبر کرده، آیه نبأ مثلا، این ما حصل و مفاد و معدای آیه نبأ که اماره رو خبر ثقه رو معتبر کرده، معداش چیه؟ الغاء احتمال خلاف. یعنی چی؟ یعنی ولو الان اماره داری، اما احتمال خلاف رو که میدی، احتمال میدی که اماره مطابق با واقع نباشه، چون ما مسلکمون مسلک چیه؟ مخطئه. میگیم اماره ممکنه به واقع اصابه بکنه، ممکنه به اصابه نکنه، ولی حجت هست، یعنی معذر هست عند عدم الاصابه، و منجس هست للواقع و واقع را عند الاصابه. حجت شرعی هست. حجت هم ما یحتج به المولا علی العبد و هم ما یحتج به العبد علی المولا. خب حالا مرحوم محقق نائینی میفرمایند که پس دلیل اعتبار اماره معداش چی شد؟ الغاء احتمال خلاف شد. این روز بعدشون میفهمن، میفهمن خب اگر بنده خدا بره اول اون محتمل دیگر رو بیاره، یعنی همون محتملی که حجت شرعی پاش نبود، خبر ثقه بر نماز جمعه بود، خبر بره نماز ظهر رو اول بیاره، بدائی امر محتمل. ایشون میگه این منافات داره با دلیل حجیت اماره. آفرین. چون اماره دلیل حجیتش آمد گفت که احتمال خلاف رو دیگه چکار کن؟ الغائش کن. در حالی که این احتمال خلاف رو نه تنها الغاء نکرده، بلکه رفته او رو مقدم کرده بر مورد معدای اماره، و این با ادله حجیت اماره منافات داره. تعبیر قشنگی داره ایشون، میگن به خاطر که این لانه من الاعتناء به احتمال الخلافه. خب این فرمایش محقق نائینی. مرحوم صاحب منتقا میگن کل و هازا فرمایشات ایشان در این دو مطلب، یک بحث اعتبار و عدم اعتبار قصد وجه، دو بحث این که با تمکن از امتثال تفصیلی و قطعی نوبت به امتثال احتمالی نمیرسه. ایشان شروع میکنن به تلخیص فرمایشات محقق ناینی و بررسیش که انشاءالله در جلسه بعد خواهد آمد. والحمد لله. اللهم صل على